هایی که برای هم میگوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض میکند،
از کتابی که نگاه ما را تازه میسازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری میکند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کتاب گویا،
تلاش برای وحدت در تبعید.
آیت الله خامنه ای تا سال 1356 شش بار دستگیر شده و به زندان افتادند. اما این بازداشت ها، زندان ها و شکنجه ها نه تنها از فعالیت های ایشان نکاست، بلکه از ایشان مبارزی تمام عیار ساخت. ایشان پس از آزادی از آخرین زندان در شهریور 1354، از اقامه نماز جماعت، شرکت در جلسات مذهبی و سخنرانی های مذهبی و سیاسی ممنوع شدند. اما با این حال مبارزاتشان را متوقف نساختند و به صورت مخفیانه بیش از پیش و فعالانه تر به انجام فعالیت های اجتماعی، مذهبی و سیاسی پرداختند. نهایتاً رژیم به این جنبندی رسید که راه متوقف ساختن فعالیت‌های آیت الله خامنه‌ای تبعید ایشان به یک منطقه سنی نشین و دور از مرکز است. این بود که آذر ماه 1356 کمیسیون امنیت اجتماعی خراسان آیت الله خامنه‌ای را به 3 سال تبعید در ایران شهر محکوم کرد. رژیم قصد داشت ارتباط آیت الله خامنه ای را با مردم و مبارزان قطع کند، غافل از اینکه ایشان محبوب مردم ایران شهر شده و دوران تبعید را تبدیل به فرصتی برای رساندن پیام انقلاب به مردم دورترین نقاط کشور خواهد کرد. برای آیت الله خامنه ای تفاوتی نمی کرد که در تهران باشد یا مشهد یا تبعیدگاه ایران شهر. هدف ایشان احیای اسلام سیاسی در ذهن و دل مردم بود و در منطقه ایران شهر این هدف در تلاش برای وحدت شیعه و سنی متجلی شد. آیت الله خامنه ای از بدو ورود به ایران شهر در صدد زدودن موانع روانی بین اهل سنت و شیعه برآمدند. ایشان میگویند ابتدا باب گفتگو را با یکی از علمای اهل سنت ایران شهر به اسم مولوی قمرالدین که امامت مسجد نور را به عهده داشت گشودم و به او گفتم مسئولیت اسلامی ما ایجاب می کند که به آینده اسلام و خطرهای که آن را تهدید می کند و موانعی که بر سر راه تحقق اهداف آن قرار دارد بنگریم. همه مسلمانان با صرف نظر از وابستگی های مذهبی خود در این آینده نگری مسئولیت سنگینی بر دوش دارند، اما در مقابل اگر تمام همت خود را صرف برملا کردن اشتباهات گذشته کنیم و در کتاب‌های گذشتگان در پی کشف موارد اختلاف باشیم، جز تشدید خصومت‌ها و به هیجان آوردن احساسات نتیجه‌ای در بر ندارد و این نه مصلحت اسلام است و نه مسلمانان. این نه به معنی قطع ارتباط ما با گذشته است، چرا که وجود فکری و اعتقادی ما به گذشته پیوند خورده، اما همکاری با یکدیگر باید بر بنیاد نگاه به آینده باشد. گام دیگری که آیت الله خامنه ای در ایجاد زمینه مشارکت میان شیعیان و اهل سنت برداشتن بر پای جشن در روزهای 12 تا 17 ربیع‌الاول بود. روز 12 را اهل سنت و روز 17 را علمای شیعه تاریخ تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. تیر ماه 1357 نیز وقتی ایران شهر گرفتار سیل شد، مردم اهل تسنن منطقه آیت الله خامنه‌ای را در کنار خود دیدند و محبت ایشان به خود را با تمام وجود لمس کردند. آیت الله خامنه‌ای با توجه به تجربه‌ای که در امداد رسانی به زلزله زدگان فردوس داشت، یک گروه امدادی را در منطقه راه اندازی کرد و با هماهنگی‌هایی که با روحانیون شهرهای مختلف از جمله یزد و مشهد داشتند، توانستند کمک‌های مردمی را از اقصی نقاط ایران جذب و در بین سیل زده‌ها تقسیم کنند. سواش در گزارش خود در این باره می‌نویسد: یک نفر از آخوندهای تبعیدی به نام شیخ خامنه‌ای که از یکی از شهرستانهای ایران به جرم برهم زدن نظم و امنیت و همچنین دادن شعارهای ضد میهن و ملت در شهرستان ایران شهر در تبعید به سر می‌برد، به مردم شهرستانهای مذکور کمک نقدی و جنسی از قبیل پتو، خاروبار از هر رقم می نماید و کمک وی باعث رفع گرفتاری مردم شده و اهالی ایران شهر اظهار می دارند اگر دولت لطفی بکند و 2 یا 3 نفر از این شیخها و آخوندها را به شهرستان ایران شهر تبعید کند، برایشان بس هست که به آنها کمک بکنند تا جبران خساراتشان بشود. آیت الله خامنه‌ای در دوران تبعید توانستند میان اهل تسنن و اهل تشیع وحدت بی سابقی برقرار کنند. مبارزات سیاسی را در یکی از دورترین مناطق ایران به بهترین شکل ممکن پیش ببرند و نقشه سواک را که تلاش می‌کرد ایشان را در یکی از مناطق دوردست کشور منزوی و متوقف کند، به ضد خود تبدیل کردند.
سازماندهی تظاهرات مردمی.
به دنبال درگذشت آیت الله، سید مصطفی خمینی در اول آبان 1356 در نجف اشرف، آیت الله خامنه‌ای به همراه برخی از مبارزان مراسم ختمی در مسجد ملا هاشم مشهد برپا کردند. همان ایام به همراه عده‌ای از علمای مشهد تلگرام تسلیتی به امام خمینی در نجف مخابره کردند. با درگذشت آیت الله، سید مصطفی خمینی و تحولات که در پی آن پدید آمد، نهضت اسلامی وارد مرحله نهایی خود شد و حرکت‌های جدی برای پیروزی انقلاب آغاز گردید. با اوجگیری انقلاب اسلامی 28 تیر 1357 شماری از طلاب حوزه علمیه مشهد به ادامه تبعید آیت الله خامنه‌ای اعتراض و خواستار بازگشت ایشان به مشهد شدند. گسترش فعالیت‌های انقلابی و مردمی آیت الله خامنه‌ای در راستای جهت‌دهی و ساماندهی مبارزه در ایران شهر و مناطق و شهرهای اطراف از یک سو و محبوبیت و نفوذ روزافزون ایشان در میان اقشار مختلف مردم آن سامان از سوی دیگر، مقامات امنیتی را بر آن داشت تا محل تبعید ایشان را به جیرفت که در مقایسه با ایران شهر دورافتاده‌تر و دارای محدودیت‌های بیشتری بود تغییر دهند. لذا ایشان در 22 مرداد ماه به جیرفت منتقل شدند. با گسترش مبارزات مردمی و از همگسیختگی ارکان رژیم و ناتوانی آن در مهار روند انقلاب، آیت الله خامنه‌ای در اول مهر 1357 از جیرفت به مشهد مراجعت کرده و در آنجا فعالیت‌هایشان را در امر ساماندهی امور انقلاب، تشدید روند مبارزه و پیگیری مسائل گوناگون نهضت ادامه دادند. در ایام اقامت امام خمینی در فرانسه با ارسال تلگرامی به همراه برخی از روحانیون مبارز مشهد، اقامت موقت امام در فرانسه را عاملی برای پدید آمدن موجی از امید و تصمیم و قاطعیت در دل مردم و نشانی از عزم و اراده راسخ امام در راه نجات امت مسلمان ایران عنوان کرده و از ایشان تقاضا کردند دستورات لازم را برای ادامه مبارزه صادر کند. در پایان نیز خواستار بازگشت امام خمینی به ایران شدند. فعالیت‌های مبارزاتی آیت الله خامنه‌ای در مشهد در مدت کوتاه شتاب گرفت و ایشان به همراه آقایان واعظ طبسی و هاشمی نژاد ضمن سازماندهی حرکت‌ها و تظاهرات مردمی سخنرانی‌های افشاگرانه را در اجتماعات مردم مشهد ایراد کردند. در این حال با بیت امام و دیگر مبارزان در ارتباط و مشورت دائم بودند. پیرو همین ارتباط بود که حاج احمد خمینی فرزند حضرت امام در ده آبان 1357 از پاریس با آیت الله صدوقی تماس گرفت و تمایل امام خمینی برای ملاقات با وی و آیت الله خامنه ای را اعلام کرد. آیت الله خامنه ای در شمار روحانیونی بود که با سخنرانی در ورزشگاه سعدآباد مشهد در اجتماع بزرگ فرهنگیان آن شهر خواستار بازگشت امام خمینی و تشکیل حکومت اسلامی شدند. ایشان در آخرین روزهای آبان همراه با سید عبدالکریم هاشمی نژاد با عزیمت به شهرستانهای قوچان، شیروان و بجنورد و برپایی جلسات سخنرانی به تقویت جریان انقلاب در آن شهرها همت گماشتند. فعالیت‌های روزافزون و تأثیرگذار آیت الله خامنه‌ای در مشهد مقامات امنیتی رژیم پهلوی را بر آن داشت که ایشان را دستگیر نمایند. در گزارش‌های ساواک از آیت الله خامنه‌ای به عنوان یکی از پرچم‌داران برجسته انقلاب در خراسان نام برده شده است. آیت الله خامنه‌ای در 19 و 20 آذر 1357 همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی سخنرانی پرشوری در اجتماع بزرگ راهپیمایان مشهد ایراد کردند. خطبه شب عاشورا را در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به نام امام خمینی خواندند و با این اقدام انقلابی تابوی سنتی حکومت پهلوی را که تا پیش از آن مراسم مذکور را به صورت تشریفاتی و با دعا برای محمد رضا پهلوی اجرا می‌کرد در هم شکستند. ایشان همچنین در روز عاشورا تظاهرات عظیم مردم مشهد را ساماندهی کرده و در اجتماع بزرگ آنان به سخنرانی پرداختند. 24 آذر ماه به همراه تعدادی از روحانیون در اعتراض به حمله مأمورین رژیم پهلوی به بیمارستان شاه رضای مشهد، امام رضا علیه السلام کنونی برنامه تحسن در بیمارستان مزبور را مطرح کردند. متحسنین با صدور اعلامیه‌ای ضمن تشریح جنایات عوامل حکومت پهلوی مجازات آنان را خواستار شده و بر سرنگونی حکومت پهلوی و بازگشت امام خمینی تأکید کردند. این اقدام آنان بازتاب گسترده‌ای یافت و اعلامیه‌های متعددی در همبستگی و حمایت از آنها در سراسر ایران منتشر شد. 9 دی ماه 1357 آیت الله خامنه‌ای به همراه عده‌ای از علمای مبارز مشهد پیشاپیش جمعیت انبوهی از مردم به منظور همراه ساختن کارکنان استانداری خراسان به سوی ساختمان استانداری حرکت کردند. اما علی‌رغم تلاش‌های مسالمت آمیز آنها، نیروهای انتظامی مستقر در استانداری به سوی مردم آتش گشودند. به دنبال آن جمعیت تظاهر کننده به خیابان‌ها ریخته و برخی ساختمان‌ها و مراکز دولتی را به آتش کشیدند. شب حادثه علمای مشهد از جمله آیت الله خامنه‌ای با تشکیل جلسه‌ای کوشیدند مانع درگیری و کشتار بیشتر مردم در روز بعد بشوند، ولی عوامل رژیم پهلوی با قتل عام مردم تظاهر کننده فاجعه یک شنبه خونین دهه دی 1357 را به بار آوردند. به دنبال وقوع این حوادث، آیت الله خامنه‌ای به همراه عده‌ای از روحانیون مبارز مشهد در محکومیت این حادثه و تداوم نهضت اعلامیه‌ای صادر کردند. در دی ماه 1357 آیت الله خامنه‌ای از سوی حضرت امام خمینی به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمدند و عازم تهران شدند. به دنبال بسته شدن فرودگاه‌های کشور به دستور بختیار و ممانعت از بازگشت امام خمینی، آیت الله خامنه‌ای به همراه آیت الله بهشتی و چند تن از روحانیون مبارز سرشناس در اعتراض به این اقدام دولت در مسجد دانشگاه تهران تحصن عظیمی را ساماندهی کردند که با پیوستن سایر علما، دانشگاهیان و مردم ابعاد وسیعی به خود گرفت. متحصنان در روز 8 بهمن با صدور اعلامیه‌ای تأکید کردند تا باز شدن فرودگاه‌ها به روی امام خمینی به تحصن خود ادامه خواهند داد. این تحصن که تا صبح روز 12 بهمن ادامه یافت، مسجد دانشگاه تهران را به کانونی تاثیرگذار در روند مبارزه تبدیل کرد. در لحظه تاریخی ورود امام خمینی به کشور، در 12 بهمن 1357 آیت الله خامنه‌ای به همراه علما، روحانیون و مبارزان اسلامی برای استقبال از امام خمینی در فرودگاه مهرآباد حضور یافتند. آیت الله خامنه‌ای مسئولیت کار تبلیغ کمیته استقبال از امام را بر عهده داشتند.
مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مأموریت‌های مختلفی از سوی حضرت امام خمینی به حضرت آیت الله خامنه‌ای محول شد و ایشان در مسئولیت‌های خطیری ایفای نقش کردند که در ادامه به صورت اجمالی به مرور مهمترین آنها می‌پردازیم.
عضویت در شورای انقلاب.
یکی از نخستین عصاهای نقش‌آفرینی آیت الله خامنه‌ای در روند تکون نظام جمهوری اسلامی، عضویت و فعالیت در شورای انقلاب اسلامی بود. این شورا که از آبان ماه 1357 آغاز به کار کرد و اعضای آن به تدریج توسط حضرت امام خمینی انتخاب شدند، تا زمان تأسیس نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری نهادهای رسمی آن، امور قانونگذاری کشور را به عهده داشت. و چنان که در فصل نخست دیدیم، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت برای انجام امور اجرایی به حضرت امام خمینی معرفی کرد. اما با استعفای دولت موقت، امور اجرایی کشور را نیز تا 29 تیر ماه 59 به عهده گرفت. نخستین اعضای شورا آقایان مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد رضا مهدوی کنی، سید علی خامنه‌ای، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. در ادامه کار شورا افراد دیگری به عضویت آن درآمدند و ترکیب شورا چندین بار تغییر کرد، اما آیت الله خامنه‌ای تا پایان فعالیت شورا جزو اعضای ثابت آن بودند. از آنجایی که امور اجرایی کشور از سوی حضرت امام به شورای انقلاب محول شده بود، شورا کارهای مهم را میان اعضا تقسیم کرد و بنا شد در رأس تمامی واحدهای اجرایی یک نفر از اعضای شورا قرار گیرد و یا اینکه نماینده‌ای در آن واحد اجرایی تعیین کند. مسئولیتی که حضرت آیت الله خامنه‌ای به عهده گرفتند در حوزه دفاعی و نظامی بود. یکی از نخستین مسائلی که حوزه دفاعی کشور با آن مواجه شد این بود که باید تکلیف ارتش به جا مانده از دوره پهلوی روشن می شد. از یک سو لیبرال ها معتقد بودند اداره ارتش باید به دست فرماندهان سابق سپرده شود و سوی دیگر گروهک ها نیز با تشکیل نشست‌ها و ایراد سخنرانی‌ها و حتی به راه انداختن تظاهرات خواستار انحلال ارتش و ایجاد ارتش به اصطلاح خلقی بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تمام قوا در مقابل انحلال ارتش ایستادند و پس از تثبیت ارتش در این باره گفتند:
از روز اول بعد از انقلاب کسانی شعار انحلال ارتش را دادند. گفتند این ارتش باید منحل بشود. آن روز برای ما مشکل بود که ثابت کنیم برای همه که این فریاد یک فریاد خصمانه با انقلاب اسلامی است. با شعارهای حق به جانبی این حرف را می زدند. خیلی ها تلاش کردند که از داخل ارتش را منهدم کنند و از بین ببرند. بعضی دانسته و مغرضانه، بعضی ندانسته و ساده لوحانه. اما آن کسانی که راه امام را می پیمودند با همه قوا نگذاشتند این فاجعه انجام بگیرد. اولین کسی که این توطئه را فهمید و مطرح کرد و پاسخ داد شخص امام بود. امام اعلام کردند که ارتش نباید منحل بشود، باید منسجم بشود و جهت و هدایت پیدا کند. ارتش باید با مردم یگانه و همراه بشود، مخلوط با مردم بشود و همه اینها شد.
با هوشیاری حضرت امام خمینی قدس السر رو از انحلال ارتش و یا افتادنش به دست لیبرال ها جلوگیری شد و از اواخر سال 1357 در منزل حضرت آیت الله خامنه‌ای جلسه هایی درباره چگونگی مدیریت و بازسازی ارتش تشکیل شد. در ارتش دو اتفاق باید می افتاد. نخست، تصفیه نیروهای وفادار به رژیم پهلوی و ضد انقلاب و دوم، گذار این نیروی نظامی از یک سازمان حافظ منافع یک فرد که پیش از انقلاب عبارت بود از دیکتاتوری پهلوی به یک نیروی مردمی حافظ منافع کشور و ملت. برای تحقق هدف نخست کمیسیونی تشکیل شد و تحت نظر وزارت دفاع با هدایت حضرت آیت الله خامنه‌ای و بر اساس ضوابطی که تعریف شد به تصفیه نیروها پرداخت. برای دستیابی به هدف دوم به ابتکار حضرت آیت الله خامنه‌ای نهادی فرهنگی اسلامی در ارتش شکل گرفت. ایشان طی حکمی در تاریخ 23 مهر ماه 1358 به آقای غلامرضا صفایی دستور تهیه طرحی برای فعالیت‌های عقیدتی سیاسی در ارتش را صادر کردند. این طرح در شورای انقلاب مطرح شده و به تصویب رسید و با این حرکت اولین گام در جهت قانونی شدن نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش برداشته شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای آبان ماه 1359 در خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره ارتش گفتند:
ارتش مانند هر ارگان دیگری که در دوران فرهنگ مادی فاسد طاغوتی گذشته شکل گرفته بود، احتیاج به خانه تکانی داشت. این خانه تکانی را هم کردند. در ارتش عناصر مؤمن میدان عمل و فعالیت پیدا کردند. ارتش باید انسجام بیشتری پیدا کند. با مردم ارتباطش رایگان و صمیمانه و برادرانه باشد و بماند. باید ارزش‌های اسلامی و معنوی را، ارزش‌های انسانی را در خود بپروراند. یک ارتش مکتبی، یک ارتش بینا و بیدار.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی، سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. همکنون باید عامل سومی را به اون اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهار فصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار میکنن. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله‌های آهو با گله‌های گوسفندان برابری می‌زد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده‌ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن‌به‌تن با ماشین و مدرنیته کم آوردن. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسن که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته. شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اسم این ده ما حاضر زاد شاید فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم.
من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده؟
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزارشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا